بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. گفتیم که ابتداءً یه مقدار روایاتی که درباره حرمت رباست، این روایات رو میخونیم، بعدم آیات شریفه‌ای که به عنوان قاعده کلی در بحث رباست آیات رو توضیح خواهیم داد، بعدش میرسیم تازه تعریف کلمه ربا و بعدم احکامش. اولی حدیثی که جلسه قبل خوندیم این روایات متعددی بود که هم در شیعه هم در اهل سنت نقل شده که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله طبق این روایات فرموده که یک درهم ربا بدتر است از 20 زنای محسنه یا زنای با محارم یا با 30 تا یا 40 تا یا 70 تا زنای با محارم. و یه توضیحی هم عرض کردم که این جور روایات را، این عددشون را نباید خیلی بهش عنایت داشته باشید. گفتم اینا معمولا توی کتاب‌های اخلاقی یا کتاب‌های عرفانی این جور تعبیرها خیلی عادیه. سر درس اخلاق استاد اخلاق یه روز میاد میگه بدترین گناه دروغه، یه روز دیگه میگه بدترین گناه غیبته. شما نباید بگید که اینا با هم تناقض داره، تهافت داره. اینا در مقام اخلاقه و در مقام ترسوندن مردم از اینکه این گناه را انجام ندهند. نه ایناش، نه اینا اخلاقیه. حالا میرسیم برم. این نکته اول. حالا یه چند تا دیگه روایات بخونم. ببینید از این روایات فعلا این نکته رو میخواییم استفاده کنیم، این که امام خمینی رضوان الله علیه فرموده که، البته دیگران هم دارند، فرمودند که حرمت ربا از ضروریات دین و حتی اگر کسی منکرش باشه کافر میشه یا مرتد. این مطلب، حالا میخوایم ببینیم از این روایات چجوری استفاده میشه. شاید ما یه نتیجه اینجوری بگیریم از این روایات: ربا حرامه، توی شکی نیست، هم قرآن هم روایات فرموده، ولی بین رباخار و ربا دهنده فرق بگذاریم. حرمت ربا بر هر دوتاست، هم کسی که ربا میدهد هم کسی که ربا میگیرد. اما اونی که از ضروریات دینه و اگر کسی انکار بکنه کافر میشه، حرمت ربا خاریه، نه حرمت ربا دهنده. یعنی این دوتا رو فرق بگذاریم. اگر سوال اینه که ربا بر کی حرامه، بر همه، همون که میدهد همون که میگیرد. اما اگر سوال اینه که چه کسی که ربا رو حلال بدونه مرتد میشه، باید بگیم اون ربای رباخار رو میگن که اگر که آدم این کار بکنه مرتد میشه، ولی ربا دهنده کارش کار حرامیه و اگر کسی فرزن اومد گفت ربا دادن حلاله، ای کسی اینو گفت این معلوم نیست مرتد بشه. یعنی ضرورت دین فقط تو خوردنه، نه ضرورت دین توی دادن ربا. خب اما حالا این روایات رو ادامه شو بخونم. بله بله از همین روایت میخونم. کسرت بله هم هست. بله 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 حدیث شماره 2 و انهم تو وسایل شیعه جلد 18 صفحه 118 باب اول از ابواب ربا. انهم یعنی از عدتون من اصحابنا، که قبلنم اینو اشاره کردم و عدتون من اصحابنا این ناش به کلینی میخوره نه به شیعه. عدتون من اصحاب کلینی، نه اینکه عدتون من اصحاب شیعه. عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان ابن فضال ان ابی جمیله عن سعد بن طریف عن ابی جعفر علیه السلام قال اخبث المکاسب کسب الربا. طبق این روایت از امام پنجم علیه السلام نقل شده که خبیث‌ترین نوع کسب کسب رباست. حدیث شماره 13 هم شبیه اینه که از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده، شر المکاسب کسب الربا. اینجا فرموده که اخبث المکاسب خبیث ترین، حدیث شماره 13 اینه که شر المکاسب خبیث ترین یا بدترین نوع کسب کسب رباست. حدیث شماره 13 رو گفته من الفاظ رسول الله الموجزه التي لم يسبق اليها. یه موارد خیلی کمی هست کلماتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله برای اولین بار به کار برده، یعنی هیچ کس قبل از پیغمبر این لفظو به کار نبرده. مثلا فرض کنید تو روایات هست که الان حمیل وتیس، الان آتش تنور جنگ داغ شد. یعنی تعبیر رو پیغمبر اکرم برای اولین بار به کار برده، الان حمیل بتیس. این جمله که مثلا شر المکاسب کسب الربا، میگن که قبل از پیغمبر اکرم سابقه نداشته این عبارت، این لفظ رو کسی به کار ببره. به هر حال این حدیث می‌فرماید که خبیث‌ترین کسب‌ها کسب رباست. حالا این شاید آدم بگه که دلالت بر حرمت نمی‌کنه. اگر کسی اینجوری بگه که وقتی یک گناهی مسلم بود مثل زنا، بعد یه روایتی بگوید ربا از اون زنا بدتره، این خب دلیل بر حرام بودن و دلیل بر کبیر بودن می شود، چون می فرماید این از اون بدتره. زنا حرامه، روایتی هم که میگه ربا از زنا بدتره، پس ربا هم می شود گناه کبیر. اما وقتی حدیثی می فرماید که شر المکاسب یا می فرماید اخبث المکاسب، اینها دلیل بر حرمت نمیشه، چون این جور تعبیرها اخبث خبیث یا مثلا فرسون شر، این جور تعبیرها اولا این افعل و تفضیلی تو معنا لحاظ نمی شود. این معنیش این نیست که یعنی خبیث تر از حتی سرقت، حتی خبیث تر از مثلا شرب خمر یا خرید و فروش خمر، اینجور معنایی نداره. اینا یه معناهای مبالغه آمیزه در مکروهات هم اینجور تعبیرها به کار می رود که بگیم شرح المکاسب یا اخبس المکاسب، ولذا اینا دلیل بر حرمت نیست، فقط دلیل بر اینه که این کار کار خوبی نیست. پس این حدیث پس دلالت نداره بر حرمت ربا، فقط میگه کار بدیه. و اما سند حدیث، سندش اینه که نه چون اینا معمولا 5-6 نفرن و 5-6 نفر معمولا همشون آدمای خوبی هند و دیگه مسلمه، یعنی مثلا فرسون علی ابن ابراهیم قومی تقریبا تو 4-5 تا این ادعاها تکرار میشه و علی ابن ابراهیم خب دیگه جای بحث نداره که مسلمه. ادتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد، یه احمد ابن محمد هست، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، یکی احمد ابن محمد ابن عیسی، و هر دوتاشون هم از بزرگانند و هیچ جای شک و شبه تو هیچ کدامشون نیست. این چه احمد ابن محمد ابن خالد باشه چه احمد ابن محمد ابن عیسی باشه هیچ فرقی نمی کنه. اینجا الان کدامشون هست؟ معمولاً وقتی یه آدم مشترک بود، مثل احمد ابن محمد که حالا معلوم نیست خالده یا ابن عیساست، خالد یعنی همون برقی ها، معمولا اون جایی که یه اسم مشترک بین چند نفره، تمییز المشترکات اینه، راه تشخیصش اینه که از راه راوی یا از راه مرویون ان تشخیص داده بشه، یعنی از شاگردها یا از استادها معلوم بشه که این کدامه. مثلا فرسنی تو فلان کتاب قصص العلماء گفته است که مثلا علی ابن محمد توی یک زمان 21,000 نفر بودند، حالا اونجا گفته میگه 21,000 نفر اسمشون بوده علی ابن محمد. حالا اگه تو سند یه حدیث علی ابن محمد بود کجا تشخیص بدیم که این کدامشونه؟ یکی این که از راه تاریخشون، تاریخ تولد، تاریخ زندگی، وفات، یکی از راه استاد، یکی از راه شاگرد، یکی از راه کتابها، یکی از راه مکان، خلاصه راه های مختلفی هست برای تمییز مشترکات. ولیکن این احمد ابن محمد این مشکل رو داره که تمامی اساتید احمد ابن محمد ابن خالد برقی اساتید احمد ابن محمد ابن عیسی هم هستند و همه استادای احمد ابن محمد ابن عیسی استادای احمد ابن محمد خالد برقی هم هستند، بلذا از راه استاد که نمیشه تشخیص داد چون استادشون مشترکه تو تمامشون. راویشون هم همینجور، این راویش عدتون من اصحاب ناست، اونم راویش عدتون من اصحاب ناست، بلذا اینجا قابل تشخیص نیستند، ولی هیچ تأثیری هم نداره چون هر دوتاشو عادلند. جایی ما باید تشخیص بدیم که یکی عادل باشه یکی غیر عادل، ولی اینجا هر دوتا عادلند، هیچ تأثیری نداره هر کدام میخواد باشه. همین دیگه گفتم عدتون من اصحاب نا دیگه شاگرد راوی. پس ان احمد ابن محمد ان ابن فضال، ابن فضال یعنی حسن ابن علی ابن فضال، حسن ابن علی ابن محمد ابن حسن فضال، اینجوریه. به هر حال میگیم که ابن فضال، حسن ابن علی ابن فضال، این آقای حسن ابن علی ابن فضال 3 پسر داره، یکی احمد، یکی محمد و یکی هم احمد و محمد و یکم علی، هر 4 تاشون یعنی پدر و 3 فرزند همشون فتحی هند و طرفدار امامت عبدالله فرزند امام صادق علیه السلام. همشون هم کل این خانواده ها هم فتحی‌اند و هم بسیار بسیار آدم های خوبی‌اند، به طوری که معمولا کتاب های شیعه پر است از احادیث این بنی فضال. میگن که این خیلی معروف است خیلی زیاد که این ابن فضال، یعنی این پدر حسن ابن علی ابن فضال، این تا آخر عمرش که خب فتحی بود و خیلی هم آدم خوبی بود است، یعنی اینا همشون مبسقند، فقط میگن اون لحظه آخر عمرش توبه کرد و طرفدار امامت امام هفتم علیه السلام شد و مرد. یعنی کل عمرش فتحی بود ولی آخر عمر توبه کرد و عاقبت به خیر شد. ولی بچه هاش همی فتحی اند، ظاهرن هم توبه نکردند و تا آخر فتحی بودند. کتاب های این بنی فضال هم با کتاب های شیعه دوازده امامی هیچ تفاوتی نمی کنه. حالا یه وقت به یه مناسبتی توضیح میدم این شیش امامی هایی که مثل اینا هستن و اینایی که الان همین بحره ها، همینایی که مثلا مسجد کوفه رو ساختند و تعمیر کردند، یا خوجه ها همینجور، البته خوجه ها حالا دو دستن، بعضی هاشون شش امامی هستن، بعضی هاشون دوازده امامی هستن، اینه که الان هستند. حالا اینا رو یه وقت یه توضیح میدم. نه هیچ شدم تعمد نداره. بله نه شبهی براشون پیش اومد تو عبدالله فرزند امام صادق علیه السلام. حالا اون نکته که میخوام عرض کنم اینستم، ببینید بنی فضال همشون آدم های موثقی هند، روایاتشون هم پذیرفته میشود، مشکلی هم ندارد. ولی این حرف که میگن که حسن ابن علی ابن فضال آخر عمرش توبه کرد عاقبت به خیر شد، این خیلی تو کتاب های رجال زیاده ها، ولی من این خیلی بعید میدونم با اینکه این مدرک زیاد داره دا. علت این که بعید میدونم اینه که این بچه های حسن ابن علی ابن فضال، این سه تو پسر رو هیچ کس نگفته اینا توبه کردن یا عاقبت به خیر شدن. اگر این بچه ها ببینن پدرشون آخر عمر توبه کرد و قائل به امامت امام هفتم علیه السلام شد، علل قاعده بچه ها هم باید توبه بکنند وقتی ببینن پدرشون فتحی بوده سوالان برگشت. از اینکه هیچ کدام بچه ها توبه نکردن، من میگم بعیده که پدرشون هم توبه کرده باشه، ولی به هر حال توبه کرده باشه یا نکرده باشه، اینا همشون آدمای موثق، آدمای عالم، فقیه و مورد اعتمادند. اینم مال ابن فضال. ان ابی جمیله، ابی جمیله یعنی مفضل ابن صالح، میگه ابی جمیله مفضل ابن ابی صالح. این مفضل دربارش گفتن که کذابون، یزعول حدیث، نمیدونم غالی، از اینجور تعبیرها دربارش خیلی بکار رفته، معمولا هم کسی توصیقش نکرده. پس بنابراین این حدیث به خاطر این آقای ابی جمیله میشه ضعیف. این ابی جمیله از سعد ابن طریف، سعد ابن طریف هم از اصحاب امام سجاد و امام باقر و امام صادق علیه السلام، از اصحاب این سه امام بوده و این را هم گفتن غالیست هم گفتن کذابه. پس دو تا آدم ضعیف تو سند این حدیث وجود داره، ولذا این حدیث دیگه اعتباری ندارد. بله بله. حالا این سعد ابن طریف یه مدار جلوتره بخاطر اینکه اصحاب امام سجادم هست. شیخ توسی تو بعضی کتاباش این سعد ابن طریف رو توصیف کرده ها، ولی با توجه به اینکه نجاشی که اعتبارش توی رجال و دقتش از شیخ توسی بیشتره، نجاشی تضعیف کرده، ولی زا تضعیف نجاشی بر توصیق شیخ مقدمه. به هر حال حدیث بعد، پس این حدیث گفتیم هم سندش مشکل داره و هم دلالتش هر دو. حدیث شماره 3 و انهم یعنی همون عدتو من اصحابنا، ان احمد ابن ابی عبدالله، ان عثمان ابن عیسی، ان سماعه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی رأیت الله تعالی قد ذکر الربا فی غیر آیت و کرره. امام صادق طبق این روایت می فرماید که من دیدم خدای متعال ربا را تو چند آیه، فی غیر آیت، در غیر یک آیه، در چند آیه خدای متعال ربا را ذکر کرده و کرره، تکرارم کرده. قال او تدری لمذاکه، امام علیه السلام فرمود که میدونی علتش چیه؟ قلت الله، عرض کردم نه نمیدونم. امام علیه السلام طبق این روایت فرمود لئلا یمتنع الناس من استناء المعروف، خداوند ربا را مکرر ذکر کرده و حرمتش را بیان کرده که مردم از کار خیر امتناع نکنند. یعنی اگه که مردم ربا بخورن دیگه باب قرض درش بسته میشه، قرض الحسن دیگه نمیدند، اما وقتی ربا حرام باشه و وقت قرض الحسن میدهند. شنیده دیگه میگه که یکی تو بیابون خودشو زد به مریضی، یا یکی دیگه اومد دید این مریض از اسبش پیاده شد، اینو سوار اسب کرد، اینم مریض نبود دیگه، همین که سوار اسب شد اسبو برداشت و فرار کرد. اون صاحب اسبی که دید اسبشو این برداشت و با کلک در رفت، گفت آقا وایسا فقط یه چیز بهت بگم. اونم وایسا این گفت که ببین کاری کردی که دیگه در خیر بسته بشه، حالا توی اسب دزدیدی ولی دیگه هیچ کس دیگه کار خیر نمیکنه. اونم خلاصه برگشت اسبو داد. امام علیه السلام طبق این روایت همینو میفرمود. حالا این مضمون حدیث رو بعدی توضیح میدم، حالا سندش رو توضیح بدم بعد متنش رو. عرض کردم حالا توضیح میدم. و اما سند حدیث، ببینید اون حدیث قبلی رو گفتم عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد، گفتم احمد ابن محمد معلوم نیست کدام احمد ابن محمده، ولی این حدیث اینجوریه انهم یعنی همون عدت من اصحابنا ان احمد ابن ابی عبدالله، احمد ابن ابی عبدالله این دیگه روشنه، اونجا بود احمد ابن محمد معلوم نبود که ابن خالد یا ابن عیسی، ولی وقتی میگیم که ان احمد ابن ابی عبدالله، احمد ابن ابی عبدالله یعنی همون برقی دیگه، ولی لذا اینجا با اینکه مثل حدیث قبلیه ولی چون احمد را به ابی عبدالله گفته، ابی عبدالله یعنی همون احمد ابن محمد ابن خالد برقی، ولی لذا اینش روشنه. ان عثمان ابن عیسی، عثمان ابن عیسی میگن که شیخ الواقفه. اگر که یه وقت کسی مثلا جزء واقفی ها باشه یا جزء فتحی ها باشه ممکنه ثقه باشد، مثل همون بنی فضالا، هم فتحیه، علت اینم که میگه فتحی پشت کله کسی صاف باشه، در اینم میگه فتحی ها، پشت اینه که پشت کلش رو صافه. این عبدالله ابن جعفر فرزند امام صادق علیه السلام، نه که پشت کلش صاف بود و طرف داره، یه نمیگن که فتحی. اگر کسی فتحی باشه یا واقفی باشه یمکن که ثقه باشد، ولی اگر کسی شیخ الواقفه باشه یا کسی مثلا احد و امود الوقف یعنی از رؤسای واقفه باشه. اینا دیگه نمیشه بگی اینا موثقند، اینا دیگه موثق نخواهند بود. ان عثمان ابن عیسی، اون شنیدید که علی ابن ابی حمزه بطائنی 30,000 درهم وجوهات امام هفتم علیه السلام دستش بود. وقتی که امام هفتم علیه السلام شهید شد، امام رضا علیه السلام فرمود پولا رو بیار بده به من، اونم برای اینکه پولا رو بخوره. خلاصه گفت که امام هفتم شهید نشده، سو پولا رو بالا کشید. این آقای عثمان ابن عیسی اینم دقیقا همین جوره ها، اینم اموال امام هفتم علیه السلام دستش بود. بعد که امام شهید شد، امام رضا علیه السلام فرمود پولا رو بیار، اینم انکار کرد، گفت که امام هفتم شهید نشده که من پولا رو بیارم به شما بدم، و پولا رو خورد. بعد که خورد و تموم شد، بعدش هم اومد خدمت امام رضا و حلالیت طلبید. روایات اینجوری هم داریم، این که الان تو ذهن خیلی ها هست که مثلا پولی یکی میخورند بعدم میرن حلالیت میطلبند، یا کسی غیبت یه نفر رو میکنه بعدم میره حلالیت هم میطلبد، این فکر میکنه دیگه درست شد. روایت صریح داریم برای اینکه والله اینا رو خدا روز قیامت مؤاخذه خواهد کرد، روایت صریح در اینا که کسی که غیبت یکی کرد یا مال یکی خورد بعدم رفت حلالیت طلبید و اونم حلالش کرد، والله مؤاخذه می شود. خلاصه این عثمان ابن عیسی از ایناست، و لذا این با اینکه تو آیات همین مربوط به ربا بعد یه نکته در این باره هست، بعد خواهم گفت انشاءالله. به هر حال عثمان ابن عیسی رو عرض کردیم واقفیه و اعتبار ندارد. ان سماعه، سماعه یعنی سماعت ابن مهران، سماعت ابن مهران هم واقفیه، یعنی واقفی از واقفی. قلت لابی عبدالله، پس سند حدیث مشکل دارد. به امام صادق عرض کردم که خداوند چند بار ربا رو ذکر کرده، امام فرمود میدونید چرا؟ گفتم نه. امام فرمود به خاطر اینکه آدم کار خیر رو در باب خیر رو نبنده. توی اصول فقه یه بحثی هست که اگر یک قیاسی منصوص العله بود، میگفتن قیاس منصوص العله معتبره، بعد میگفتن که العله تو تعمم و تو خصص، یعنی اگر یه علتی ذکر شد میشه تعمیم داد، میشه تعدی کرد از غیر موردش. امام علیه السلام اینجا حال بحثش درباره رباست، ولی یه علتی میاره، میفرماید علت این که ربا تو قرآن تکرار شده برای این که در خیر بسته نشود. این برای این که در خیر بسته نشه، این تو 7-8 روایت دیگه هم اومده تو همین باب ربا ها، چندین روایت متعدد خدا ربا را حرام کرده که مردم کار خیر انجام بدن. اگر ربا درش باز باشه دیگه کس قرض الحسن کسی نمیده. طبق اون بحث اصول فقه آیا میشه اینجا بیام این کارو بکنیم، بگوییم که پس هر چیزی که در باب خیر رو میبنده حرامه؟ امام فرمود ربا حرام است به خاطر اینکه باعث میشه در باب خیر بسته بشه. حالا اگه چیز دیگه بود در باب خیر و بست، بله، من الصناع المعروف، نه اه 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 تو حدیث اسمی از قرض نیست، همش تو حدیث بفرمایید اصطناع الخیر. اصطناع الخیر خود تو باب ربا در مقابل قرض الحسن است. حالا اگر یک کسی خب حال این گفتم اینو تو بحث آیات مربوط به ربا، اینو یه نکته خواهم گفت دربارش. ببین حالا اگر بحث ربا و قرض الحسن و اینا این چیزا نباشد، تو فرض کنه تو امتحانات حوزه است، یا آقای نمیدونم سخت گیری کرد نتیجهش هم میشد که یکی طلبگی ها ول کرد و رفت. میشه ما بگیم که هر کاری که باعث بشه باب خیر بسته بشه حرامه؟ چون این حدیث گفتم چندین حدیث سا میگه ربا حرامه چون در باب خیر رو میبنده و این چون میشه علت. پس هر چیزی که در هر جایی باب خیر رو ببندد کار حرامیه. مثلا فرض حالی یه طلب خب قیاس منصوص العله است، چون منصوص العله است میگفتن که حجت دیگه، یه مقدار پذیرفتنش مشکله. با اینکه تو اصول فقه میگن قیاس منصوص العله اعتبار دارد و حجته ها، ولی نمیشه بگی که هر چیزی که باعث بشه باب خیر بسته بشود این حرامه. بله یه وقت کسی نیت داره که این کارو بکنم که دیگه مردم کار خیر نکنند، اینو میشه بگی حرامه. اما اگر یه کسی یه کاری کرد نیت بدی هم نداشت اما یه کار زشتی انجام داد، نتیجهش این شد که مردم دیگه خیر انجام ندن، این معلوم نیست که حرام باشه. ولذا از این روایات نمیشه استفاده کرد که العلتو تو امم و تو خصص. همین مشکل دیگه الان تو بحث اصول همین رو امروز میگم که یه مواردی حکمت یا علت قاعده فقهی. خب گفتم که چندین روایت درسته، روایت سندی ضعیفه، اما اگر یه مطلبی توی یه حدیثیه که سندی ضعیف اما 10 تا حدیث سند ضعیفه، این اعتبار داره یا نداره؟ داره دیگه. اینکه یه بابایی گفتست که نمیدونم حدیثی که سندی ضعیفه مثل صفر میمونه، 10 تا صفر هم کنار هم بگذاری هیچ اعتبار نداره، عدد نمیشه، این حرف درست نیست. حدیث ضعیف که صفر که نیست، حدیث ضعیف مثلا مثل زن ضعیفه، 10 تا حدیث ضعیف میشه یه زن قوی، ولذا اعتبار دارد با اینکه سندی ضعیف. بن دخواه ارز کردم دیگه بعد گفتم نمیشه پذیرفت اینو. بینه علا حدیث بعدی، حدیث بعدی نه ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر ان هشام ابن سالم. خب این سند که روشنه دیگه، یعنی همه اینو دیگه بلدی، علی ابن ابراهیم از پدرش، از ابن ابی عمر، از هشام ابن سالم، جلسه قبلی هم داشتیم شبیه این سند صحیح است. ان ابی عبدالله علیه السلام قال انما حرم الله عز وجل الربا، خدا ربا رو حرام کرده، لکی لا یمتنع الناس من استناء المعروف، خدا ربا رو حرام کرده تا مردم از کار خیر خودداری نکنند. این همون حدیث دیگه، فقط اون حدیث سند ضعیف بود، اینجا سند صحیح هست، همون مطلبه. و اینجوری عرض کردم خیلی تو روایات اومده، اون سندش قابل پذیرش نبود، این هست، ولی هر دو مطلبشون یه چیزه. اینم حدیث حدیث شماره 5 و به اسنادهی عن الحسین ابن سعید. بینه علال قاعده وقتی یه حدیث عطف میشه به حدیث قبلی، علال قاعده عطف میشه به همون کسی که اون حدیث قبلی رو نقل کرد. حدیث اول و دوم و سوم چهارم اینا همه احادیث کلینی بود، اما اینجا که میگه به اسناد یعنی الحسین ابن سعید، یعنی شیخ، یعنی سیاق حدیث تغییر کرده. فقط میدونید که حدیثی که اولش میگن به اسنادهی ان فلان، اینو بهش میگن احادیث معلق. معلق یعنی اینا، یعنی اول سند نیست آخر سند هست. و اینم کار شیخه، کار کلینی نیست. کلینی هیچ وقت از این کارو نمیکنه که اول سند رو بیاندازه آخرشو بیاره. همین که میگیم به اسنادهی ان فلان، این پیداست که یعنی کی؟ یعنی شیخ طوسی رضوان الله علیه. به اسنادهی ان الحسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهبازی صاحب کتاب از زهد، ان حماد ابن عیسی، یه حماد ابن عثمان داریم و یه حماد ابن عیسی. حماد ابن عثمان از اصحاب اجماعه و خیلی خیلی اون مهمه، ولی این حماد، حماد ابن عیسی است. حماد ابن عیسی از اصحاب اجماع نیست ولی آدم موثقی است. خوبه. ان الحسین ابن مختار، حسین ابن مختار هم واقفیه، اینم جزء همون واقفی ها. بنابراین این حدیث هم به خاطر این آقای حسین ابن مختار اعتبار نداره. اگر که اون حماد، حماد ابن عثمان بود، این حسین ابن مختار دیگه مشکل نداشت، ولی چون حماد، حماد ابن عیساس، این مشکل باقیه. اون حماد ابن عثمان چون جزء اصحاب اجماعه، ما بعدش رو درست میکنه، اما این چون حماد ابن عیسی بود ما بعد رو درست نمیکنه، ولی زای حدیث میشه ضعیف به خاطر حسین ابن مختار که واقفیه. ان ابی بصیر، که ابی بصیر موثق و از بزرگانه، ان ابی عبدالله علیه السلام قال درهم و ربا اشد من ثلاثین زنیه کلها به ذات محرمین مثل عمته و خاله. یک درهم ربا بدتر است از 30 زنا، همشونم به محرم مثل عمه و خاله. بله. نه نه نه، اینو حالا من قبلا تو چیز عرض کردم، تو احادیث سنی ها، ببینید سنی ها اگر یه حدیثی تو صحیح بخاری یا مسلم بود اون حدیث رو قبول دارند، میگن این حدیث صحیح هست، اما نه یعنی که راویش موثقه ها. این دو تا مطلبه ها، اگر یک راوی اسمش تو صحیح بخاری و مسلم بود این پیش سنی ها موثق نمیشود، اما حدیثش، اون حدیثی که تو بخاری و مسلم ماده، اون معتبره. ولی همین آدم اگه جای دیگه حدیثی داشت اون اعتبار نداره. خیلی خوب. و صلی الله علیه.